امیدوارم استم که خوب صحت من سر حال باشید. من سرم و پارس هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مقایسه سیستم های حیوانات فقاری صحبت های داشتیم. ما گفتیم که سیستم اسکلتی از یک است، کاسه سر، تیر کمر، پاها و اعضای حرکی و همچنان دست و پا و مجموعه دیگر سخن های بدن که یک ساختمان مشخص را به وجود آورده به نام سیستم اسکلتی میشه که اسکلت بدون او بود، اسکلت داخلی و اسکلت خارجی. بعد از راجع به عضلات صحبت کردیم که به صورت عموم از لحاظ وظیفه و فعالیت با هم مشابه می باشند که قسمت زیاد بدن از حیوانات که است امیر عضلات تشکیل میده که عضلات سبب شکل بدن و همچنان حرکات متنوع میگردند. بعد از راجع به سیستم هاضمه صحبت کردیم که به صورت عموم سیستم هاضمی حیوانات فقاریه دارای اعضای زل میباشه که عبارت بودن از دهن، مری، معده، حلقوم، روده های کوچک، روده های کلان که بعد از باز به مخرج ختم میشدن. بعد از راجع به دوران خون حیوانات فقاریه صحبت های داشتیم که حیوانات فقاریه دوران بسته خون دارن که اعضای عضو و قرار زل میباشه که قلب، شریان ها، ورید ها، مویرک ها به خون میباشه و همچنان سیستم لفاوی نیز با خون یک جا کار میکنه. بعد از راجع به سیستم تنفسی حیوانات فقاریه صحبت های داشتیم که در حیوانات، البته در حیوانات مختلف فقاریه، عملی تنفس فرق میکنه که ماهیان از اکسیجن منحل در آب استفاده میکنه و بقا در وقت لرو اول از طریق جلد و بعد از او توسط برانشی تنفس میکنه که بقیه بالغ با شش ها پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما سیستم اطراحی حیوانات فقاریه میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 42 الی 44 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب سیستم اطراحی حیوانات فقاریه چی میشه؟ خب شاگردان عزیز، حیوانات فقاریه مواد اضافی و بیکاره را از راه های مختلف اطراح میکنه، مثلا کاربن دی اکساید را توسط شش های هم برانچ ها و یا توسط جلد و مواد فاضله را از طریق امعاء ترهم میکنه که مواد نیتروجنی، یوریا و دیگر مواد اضافی را از طریق گرده ها اطراحشان صورت میگیره که در ماهیان دو گرده موجود است که مواد اضافی و بیکاره را از خون میگیره و از طریق مجرای ادرار خود خارج میسازه که باز بقا یک جوره گرده داره که مواد اضافی و بیکاره و نمک های نیتروجن داره از طریق مثانه به کلوآکا مفرسته و مرغ ها یک جوره گرده های قهوه‌ای کم رنگ داره که مواد اضافی مثلا یوریک اسید و غیره را از خون میگیره و با واسطه نل باریک به کلوآکا مفرسته و پرندگان مثانه ندارن چون که نمینه بودن مثانه در مثانه در پرواز کمک امراشان میکنن و آن در پرندگان شاگردان است که پرواز نمیکنن، مثلا شترمرغ یا تمامشان دارای مثانه میباشه که و می قسم در پرندگان غدوات عرقی هم وجود نداره چون که موجودیت غدوات عرقی وزن را زیاد میسازه و پرواز را برشان مشکل تر میسازن که پسنداران هم یک جوره گرده داره که به دو طرف تیر کمر و در قسمت شکم موقع داره که هر گرده آب و مواد اضافی را از خون میگیره و با واسطه نل های گرده که حالبین است به مثانه انتقال میده و از اونجا از طریق مجرای ادرار یا حالب که است به خارج دفع میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به سیستم عصبی و اعضای حسی حیوانات فقاریه صحبت میر داشته باشیم که سیستم عصبی حیوانات فقاریه نسبت به دیگر سیستم های بدنشان خوب رشد و نمو میکنه که مغز و نخاع شوکی ازیا از طریق اعصاب تمام فعالیت های ازیا را نظارت و کنترل میکنه که این حیوانات حواس پنجگانه داره، یعنی حس لمسه، حس ذائقه، حس شامه، حس بصره و همچنان و حس شنوایی میباشه. شاگردان عزیز، که در ماهیان قسمت های عمده سیستم عصبیشان عبارتن از مغز، نخاع و اعصاب و اعضای حسی از یا چشم ها، دو سوراخ بینی و خط های دو جانبه بدن از یا میباشه که بقا دارای مغز و نخاع و اعصاب میباشه که اعضای حسی از یا مشتمل از اغزه های جلدی و همچنان اغزه های چشیدنی بالای زبان میباشه که حس شنوایی بسیاری از خزندگان ضعیف میباشه که در پرندگان حس ذائقه و حس شامه خیلی ضعیف میباشه، اما حس بینایی از یا خیلی قوی میباشه و چشمان قوی دارن که چشمان آنها مثل انسان ها حرکت کردن میتونه و به می دلیل فقرات یا مهره های گردن است یا قابلیت دار خوردن نداره و گردن خود را هر طرف میتونن که یا درد داده بتونن و پرندگان میتونن که از فاصله های دور ببینن و سیستم عصبی حیوانات پستاندار نسبت به دیگر سیستم های ازیا رشد و نمو کرده میتونه که سیستم عصبی ازیا شامل مغز، هر مغز و اعصاب میباشه و حواس پنجگانه ازیا خوب نمو میکنه و عوامل خارجی را یا میگیرن و به دماغ مرکزی میفرستن و در مقابل از او عکس العمل نشان میدن. خب شاگردان عزیز، بعد از اومیم راجع به تکسرشان صحبت های می داشته باشیم. تکسر حیوانات فقاریه چگونه صورت میگیره؟ خب شاگردان عزیز، در حیوانات فقاریه تکسر فرق میکنه که در ماهیان غضروفی القاه داخلی میباشه که یا ماهیان تخم میگذارن، ولی در بعضی از یاکسمی ماهیان که از جنین داخل تخم در بدن مادر رشد میکنه که در بدن جنس مونس از تخم چوچه خارج میشه و اکثرا ماهیان استخوان، البته ماهیان استخواندار تخم میگذارن که بسیار کمی آنها چوچه میارن که القاه خارجی دارن و اسپرم و تخم در آب با هم یکجا میشه و در فرقه ها که است شاگردان عزیز، با جنس مونث و جنس مذکر از هم جدا می باشند که القای خارجی یا دارن، و جنس مونث از یا تا 200 عدد تخم را دمی آب آزاد میکنه که جنس مذکر البته اسپرم خود را بالای تخم ها آزاد میکنه که از تخم القا شده در وقت مناسب به نام تاتپول لاروا خارج میشه که لاروا سر و دم کلان داره و دهن و چشم نداره و با واسطه جلد تنفس میکنه که چند روز بعد دهن پیدا میکنن و توسط برانشی تنفس میکنن که امی حیوانات آهسته آهسته بزرگ میشن و در مدت 1.5 ماه اول پاهای قوی و در مدت 2.5 ماه پاهای پیشوری پیدا میکنن که بعضی از بقه ها که است در 1 سال و بعضی هم در مدت 3 سال به بلوغ میرسن، که در پستانداران نیز مذکر و مونث جدا میباشه و القای داخلی داره، یا که شاگردان عزیز جنین در رحم جنس مونث مراحل خود را طی میکنه و چوچه های نو تولید شده که است از پستان مادر شیر میخوره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به تنظیم محیط داخلی بدن حیوانات فقره صحبت های می داشته باشیم که تنظیم داخلی می حیوانات چگونه می باشه. حجرات موجودات کثیر الحجروی در مایع بین الحجروی قرار داره که به نام محیط داخلی بدن موجودات زنده حیات میشه. شاگردان عزیز، که خون یک بخشی محیط که است مواد مورد ضرورت را به قسمت های بین الحجروی انتقال می ده و نیز مواد اطراحیه را به اعضای اطراحی می بره، که به خاطر این کار که حجرات زنده بمانه و به حالت طبیعی فعالیت کنه باید محیط، البته محیط اطراف خود، حالت یک نواخت و ثابت داشته باشه، که تمام عملیه هایی که در بدن موجودات کثیر الحجروی به خاطر پایدار ساختن محیط داخلی بدن صورت میگیره به نام هوموستاسیس یاد میشه، که عملی هوموستاسیس که از شاگردان عزیز شامل اطراح قندها، نمک ها، آب، تیزابها، حرارت، قلوی و مواد اضافی و غیره میباشه. خب شاگردان نهایت عزیز، بعد از میام راجع به تنظیمات حرارت بدن فقاریه ها صحبت همین داشته باشیم که حرارت بدن فقاریه ها که است چگونه تنظیم میشه. حیوانات فقاریه که از شاگردان عزیز از نظر حرارت بدن دو نوع هستند، یکی حیوانات خونسرد و دیگر هم حیوانات خونگرم، که در صنف های گذشته ما راجع به می حیوانات خونسرد و خونگرم کمی معلومات بده سردیم، ولی علمی های مختصر دربارش معلومات بده سردیم که حیوانات خونسرد یا هم حیوانات پیوکل ترموز حیوانات هستند که درجه حرارت بدن از یا تابع محیط می باشه، و حیوانات خونگرم یا هم هومو ترموز که هست حیوانات هستند که درجه حرارت بدن از یا تابع محیط نمی باشه بلکه درجه حرارت بدن از یا ثابت می باشه، که از جمله صنف حیوانات فقاریه ماهیان، سومشتین و خزندگان خونسرد هستند که حیوانات درجه حرارت بدن خود را با وسیله فعالیت حجرات کنترل کردن نمی تونند و درجه حرارت بدنشان مربوط به درجه حرارت محیط می باشه، که با تغییر درجه حرارت محیط که یا درجه حرارت بدنشان هم تغییر میکنه، که اکثر از این حیوانات به خواب زمستانی یا هم به هایبرنیشن میرن که پستانداران و پرندگان خونگرم میباشه و درجه حرارت بدن از با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمیکنه، که این حیوانات با اثر انرژی که از تعاملات کیمیایی داخل بدن تولید میشه درجه حرارت داخل بدن خود را ثابت نگه میدارن، که مثلا درجه حرارت ثابت بدن انسان که است 37 درجه سانتیگراد میباشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. خب میایم یک مرور کوتاه راجع به جلسه امروزی می داشته باشیم، که در جلسه امروزی ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما راجع به سیستم اطراحی حیوانات فقاریه صحبت های داشتیم، که حیوانات فقاریه مواد اضافی و همچنان بیکاره را از راه های مختلف اطراح میکنن، که کاربن دی اکساید را توسط ششهای برانشا و توسط یا هم توسط جلد و مواد فاضله را از طریق ماء اطراح میکنن، و مواد نیتروجنی، یوریا و دیگر مواد اضافی را از طریق گرده ها اطراحشان صورت میگیره، که در ماهیان دو گرده موجود میباشه که مواد اضافی کار از خون میگیره و از طریق مجرای ادرار خارج میسازه، و ما گفتیم که مرغ ها که هستن باز یک جوره گرده های قهوه‌ای کم رنگ دارن، که مواد اضافی مثلا یوریک اسید و غیره را از خون میگیره و با واسطه نل باریک به کلوکاف فاصله میبشه مفرسته، که پرندگان مثلا نداره که امینه بود مثلا در پرواز برای خیلی کمک میکنه، و امو پرندگانی که پرواز نمیکنن مثلا شترمرغ یا مثلا میداشته باشن، و به همین قسم در پرندگان که هستن، البته در پرندگان که پرواز میکنن یا غدوات وجود نداره، چون که موجودیت غدوات ترقی وزن از یار زیاد میسازه و پرواز را برشان مشکل میسازه. بعد از راجع به سیستم عصبی و اعضای حسی حیوانات فقاریه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، که سیستم عصبی حیوانات فقاریه نسبت به دیگر سیستم های بدنشان خوب رشد میکنه، که مغز و نخاع شوکی از یار طریق اعصاب تمام فعالیت های از یار نظارت و کنترل میکنه، که حیوانات که از حواس پنجگانه داره که در ماهیان قسمت های عمده سیستم عصبی عبارت میشه از مغز، نخاع و اعصاب که اعضای حسی از یار چشم ها، دو سوراخ بینی و خط های دو جانب بدن از یار میباشه، که باز بقیه کسی دارای مغز و نخاع و اعصاب می باشه که اعضای حسی زیاد و مشتمل از اعضای جلدی و اعضای چشیدنی بالای زبان می باشه و حس شنوایی بسیاری از خوازندگان ما گفتیم که ضعیف می باشه، که در پرندگان حس ذائقه و حس شم خیلی ضعیف می باشه، اما حس بینایی از خیلی قوی می باشه و چشمان قوی داره که چشمای از مثل انسان ها حرکت کردن نمی تانه و به همین دلیل فقرات یا مهره های گردن از قابلیت در خوردن نداره و به گردن خود را می تانه که به هر طرف در بوته. بعد از راجع به تکثر حیوانات فقاریه صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که در حیوانات فقاریه تکثر فرق میکنه که در ماهیان غضروفی القای داخلی می باشه و تخم یا میگذارن که در بعضی از باز جنین در داخل تخم در بدن مادر نمو میکنه که در بدن جنس مونس از تخم چوچه خارج میشه، که اکثرا ماهیان استخواندار تخم میگذارن ولی بسیار کم از آنها چوچه میاره که القای خارجی دارن و اسپرم و تخم و میره میگرن در آب با هم یک جا میکنن و در بقه ها باز جنس مونس و جنس مذکر اصلا فرق میکنه و اصلا جدا میباشه که القای خارجی دارن و جنس مونس از تا 200 عدد تخم را هم شاگردان عزیز در آب آزاد میسازه، که جنس مذکر از اسپرم خود را در بالای تخم ها آزاد میکنه و از تخم القا شده در وقت مناسب به نام تدبول لاروا خارج میشه. کمی لاروا با سر و دم کلان داره و دهن و چشم نداره که با واسطه جل پستان نفس میکنه و در پستانداران نیز مذکر و مونث جدا میشه و القای داخلی دارن و جنین در رحم جنس مونث مرحله خود را طی میکنه و چوچه های نو تولید شده که است یا هم تولد شده که است از پستان مادر شیر میخوره. بعد از راجع به تنظیم محیط داخلی بدن حیوانات فقاری صحبت های داشتیم، که حجرات موجودات کثیر الحجروی در مایع بین الحجروی قرار داره که امی مایع به نام محیط داخلی بدن موجودات زنده حیات میشه، که خون یک بخش از محیط است که مواد مورد ضرورت را به قسمت های بین الحجروی انتقال میده و همچنان مواد اطراحیه را هم به اعضای اطراحی میبره، که برای اینکه این حجرات زنده بمانه و به حالت طبیعی فعالیت کنه باید محیط اطراف از حالت یک نواخت و ثابت داشته باشه، که تمام عملی هایی که در بدن موجودات کثیر الحجروی به خاطر پایداری و همچنان پایدار ساختن محیط داخلی بدن صورت میگیره به نام هوموستاسیس یاد میشه، که شاگردان عزیز ما گفتیم که عملی هوموستاسیس شامل اطراح قندها، نمک ها، آب، تیزاب ها، قلوی حرارت و همچنان مواد اضافی و غیره می باشه. بعد از اون آمدیم راجع به تنظیم حرارت بدن فقاری ها صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که حیوانات فقاری از نظر حرارت بدن دو نوع داشتن، یک حیوانات خونسرد و دیگر حیوانات خونگرم، که ما در سنف های گذشته راجع به حیوانات خونسرد و خونگرم یک کمی معلومات به دست آوردیم، که حیوانات خونسرد یا هم حیوانات پیوکل ترموس کاست حیوانات هستن که درجه حرارت بدن از یا تابی محیط می باشه، و حیوانات خونگرم باز حیوانات یا هم حیوانات ترموس که بود حیوانات بودن که درجه حرارت بدن از یا تابع محیط نبودن بلکه درجه حرارت بدن از یا ثابت می بودن، که از جمله صنف حیوانات فقاریه ماهیان، زمشتین و خزندگان خونسرد هستند، که این حیوانات درجه حرارت بدن خود را به وسیله فعالیت های حجره کنترل کردن نمی تانه و درجه حرارت بدن از یا مربوط به درجه حرارت محیط می باشه و با تغییر درجه حرارت محیط درجه حرارت بدن از یا هم تغییر میکنه، که اکثر حیوانات خواب زمستانی هم هایبرنیشن دارن که پستانداران و پرندگان خونگرم دارن و درجه حرارت بدن از شاگردان عزیز با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمیکنه، که حیوانات با اثر انرژی که از تعاملات کیمیایی داخل بدن تولید میشه درجه حرارت داخل بدن از خود را ثابت نگه میدارن، که درجه حرارت ثابت بدن انسان و شاگردان عزیز ما گفتیم که 37 درجه سانتیگراد میباشه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. با جلسه امروزی ما فصل 10 هم به اتمام رساندیم، که شاگردان عزیز با پایان جلسه امروزی شما دو کارخانگی دارین، یکی سوال های فصل 10 را در کتابچه هایتان حل کنین و یکی چند سوالی که ما برتان میتونم همین را در کتابچه هایتان حل کنین. خب سوال اول عبارت است: سیستم اطراحی حیوانات فقاریه را تعریف کنید. سوال دوم: تکثر حیوانات فقاریه را تعریف کنید. و سوال آخری: تنظیم محیط داخلی بدن حیوانات فقاریه چگونه می باشد؟ خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خودمان یار نگهدار، تک تکتان وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند سحر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی موضوع درس ما راجع به تکثر نباتات گلدار الا طرز تشکیل تخم و گامت مناسب بود که ما گفتیم شاگردان عزیز که تقریبا 80% نباتات روی زمین را نباتات گلدار تشکیل میده که بیشترین نیازمندی های غذایی را برآورده میسازد و همچنان از این نباتات زینتی و همچنان به حیث جذابیت محفول ها هم استعمال میشه که تمام این نباتات برگ‌های سبز داره که به خاطر جذب نور آفتاب کمک میکنه و توسط عملی فتوسنتز غذای خود را میسازه که گل از تولید مثل در نباتات محفول بذری هم نباتات گلدار محسوب میشه. بعد از راجع به تکثر زوجی در نباتات تخمدار صحبت کردیم که تولید گل یکی از خصوصیات عمده نباتات گلدار میباشه که بازای گل آشنا شدیم که گل از ساقه به وجود میآید که برای تکثر اختصاص یافته که از دو قسمت تشکیل شده که اول دم گل که گل را به ساقه وصل میسازه و دومش تالاموس که ساختمان کوتاه و پهن داره و اجزای اصلی گل برای او قرار داره که راجع به کاز برکا صحبت های داشتیم که معمولا رنگ سبز دارن و غنچه گل را قبل از شگفتن مفسد میکنه که مجموعه کاز برکا را به نام کاسه گل یاد میکنن. بعد از راجع به گل برکا صحبت های داشتیم که وقتی که پندک گل باز میشه گل برکا که بالای کاسه گل قرار داره ظاهر میشه و گل برکا رنگ های مرغوب دارن و وظیفه از و جلب حشرات گردافشان میباشه. بعد از هم شاگردان عزیز راجع به آلات تذکر صحبت های داشتیم که 30مین حلقه گل آلات تذکر میباشه که حاوی چند استمنس میباشه که دانه گرده را تولید میکنه که هر استمنس شاگردان عزیز از یک میلی استاک و همچنان بخش خریدمان به نام انتر که در قسمت بالای میله قرار داره تشکیل شده. بعد از راجع به آلات تنیس صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که 4مین و داخلی ترین حلقه گل میباشه و به نام پستیل یاد میشه که آلات تنیس شامل بخش متورم به نام تخمدان و استال میباشه. بعد از شاگردان عزیز راجع به طرز تشکیل دانه گرده و قامت مذکر صحبت های داشتیم که استامین ها که اعضای اصلی تکثیر مذکر در گل ها میباشه که تشکیل هر آلی تذکیر از یک میله به نام افلیمنت و بخش به نام اندری هم خریدی گرده تشکیل شده که در هر در انگام تشکیل دانه گرده هر یک از این حجرات در اون خریطه گرده یا با تقسیم میوسیس 4 حجره به وجود میاره که به نام گرده نارسیت میشه. بعد از راجع به طرز تشکیل تخمه و گامت مناسبات داشتیم که در نباتات مخفل بذر تخمه ها در داخل تخمدان تشکیل میشن که تخمه با تقسیم میوسیس 4 حجره هیپلوید را به وجود میاره که بعد از او شاگردان عزیز 3 حجره از بین میره و یک حجره باقی میمونه که تقسیمات متوالی میوسیس را انجام میده. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما القاه دوگانه یا القاه مضاف میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 139 الی 144 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، القاه دوگانه یا القاه مضاف چی میباشه که بعد از گردافشانی دانه های گرده که شامل حجرات نمویی و تکثری میباشه و روی استگمای آلی تنیس قرار میگیره. شاگردان عزیز، قسمی که قبلا هم در جلسه های قبلی گفتیم که حجرات نمویی رشد میکنه و لولی گرده را به وجود میاره و حجرات تکثری در بین از او قرار میگیره و با تقسیم میتوسیس دو گامت مذکر را تولید میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد یک گامت مذکر از تیوب گرده عبور میکنه و با حجره جنسی مونث القا میکنه که زایگوت یا هم تخم دیپلوید را تولید میکنه و گامت مذکر دیگر که هسته با حجره دو هسته ای القاه میکنه شاگردان عزیز و تخم تریپلوید را میسازه که بعد از تقسیم با رشد البومین را بوجود میاره که مقدار مواد غذایی در خود میداشته باشه که این القاه را به نام القاه دوتایی هم مضاف یاد میکنن. خب شاگردان عزیز، از هر تخم القاه شده که هست یک دانه از او رشد میکنه که هر دانه شامل یک جنین هم سرپروفایت جدید میباشه که بعد از رشد و ذخیره کردن مواد غذایی توسط پوش دانه هاته میشه و همچنان در ضمن نموی هم رشد دیوار تخمدان سخت و زخیم میشه و میوه را تشکیل میده و دانه ها را در میان خود میپوشونه که میوه های پخته شده و قابل استفاده در انتشار دانه ها در محیط کمک میکنه و زمانی که شرایط مساعد باشه شاگردان عزیز دانه ها جوانه زده که میوشن و جنین داخل جنین میشه و او را به یک سپروفایت بالغ تبدیل میکنه که سپروفایت نبات جوانه میباشه که از جنین انکشاف پیدا میکنه و دوران زندگی خود را اثر میگیره و قابل یادآوری شاگردان عزیز که القاه مضاف تنها در نباتات محفول بذر صورت میگیره که تولید مثلی یا تکثر در محفول بذران سه اصل عمده داره که ظهر البذران فاقد از میباشه و عبارت از داشتن گل میباشه، انجام القاه مضاف و تشکیل میوه میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به گل و گردافشانی صحبت تایمی داشته باشیم که گل و گردافشانی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، گلها بخشن گلها کسه دارای رنگهای مقبول و گوناگون می باشه و نکتار کسه همشیره بوهای قوی و دلنشین داره و همچنان اشکال جذاب و رنگهای مرغوب و گلها راسته که به خاطر جلب حیوانات گردافشان مانند حشرات و پرندگان خیلی مناسب هستند که شیری نباتات منبع خوب غذایی و همچنان پروتئین برای حیوانات و نوزادانشان می باشه که برای گردافشانی نباتات بسیار اهمیت داره. مثلا انگامی که این حیوانات به خاطر رسیدن به شیری گل کوشش میکنه، ممکن است که گرده از گل به سطح بدنشان بچسبانه یا هم دانه های گرده گل دیگر که قبلا دسر از او زده بودن به گل نصب کنند. که حشرات که در شب تغذیه میکنن شاگردان عزیز، اکثرشان به سمت گل های سفید رنگ با بوی قوی میره و چون که در نور کم یا قابل دید میباشن و مگس های گردافشان شاگردان عزیز به سوی گل های میره که دارای بوی شبیه گوشت گندیده داشته باشه و برخی از پرندگان شاگردان عزیز شیره خور که هستن و حد گردافشانی گل ها شرکت میکنن و مگر شاگردان عزیز در گل های بسیار کوچک و بیرنگ و بوی که هسته و همچنان بوی قوی که دارن و فاقد نکتار گردافشانی که هسته اکثرا توسط باد یا صورت میگیرن. خب بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به از این هم صحبت میکنیم که بعضی از مخفل بزران که هسته گردافشانی مستقیم را انجام میدن که دانه های گرده از انتر یا همکیسه های گرده گل بر سگمای همو گل میشینه و سپس به طور طبیعی رشد میکنه که این نوع گردافشانی را گردافشانی خودی هم سلف پولینیشنز میگن که شاگردان عزیز در بیشترین نباتات مخفل بزر گردافشانی غیر مستقیم هم صورت میگیره که یعنی دانه های گرده که هسته دانه های گرده یک گل شاگردان عزیز بر سگمای گل دیگر که از همان نوع از می باشه منتقل میشه و رشد میکنه که انتشار دهانه هایی که هسته یا اکثرا توسط امیای هم حیوانات صورت میگیره. باید از شاگردان عزیز راجع به نقش میوه در انتشار تخمه ها صحبت هایی داشته باشیم که نقش میوه در انتشار تخمه ها چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، یکی از خوبی های نباتات مفل بذر نمو قدرت تولید مثل سری در وامی باشد، چون که عمل القا 12 ساعت پس از گردافشانی انجام پیدا میکنه و نبات میتونه در ظرف چند هفته دانه ها را تولید کنه. و همچنان شاگردان عزیز، میوه ها که از نباتات مفل بذر معمولا به سرعت تشکیل میشه و به پختگی میرسه که و میخاطر است که این دانه ها در طول یک فصل رشد میکنه و منتشر هم میشه. که میوه ها شاگردان عزیز در نباتات مخفل بذر واقعا نقش مهم را در انتشار تخم از و داره، چون که بسیاری از نباتات مخفل بذر میوه های گوشتی و خوراکی تولید میکنه و حیوانات به صفت غذا از استفاده میکنه. وقتی که میدانه امرای میوه به مصرف میرسه در داخل دستگاه هضمی بدون هضم باقی میمونه و از طریق لوله هضمی امرای مواد فاضله به بیرون دفع میشه که بعدا سبب انتشار تخم عمومی میشه. و میوه بعضی شاگردان عزیز که هسته بعضی از مخفل بذران ممکن است که آبدار هم خشک باشه که میوه های یاب داره حیوانات میخوره و دانه هایش را دور مندازه، یا هم بعضی میوه های خشک از قبیل بادام و امثال از میوه بشره یا حیوانات از یک جا به جای دیگر میبره و پنهان میکنه که و اثر فراموشیشان بالاخره میوه پوسیده میشه و تخم از نبات از زمین سر میکنه. که بعضن شاگردان عزیز، میوه های پخته شده بر روی زمین مفته و قسمت گوشتی میوه به مرور زمان از بین میره و تخم به صورت غیر مستقیم در زمین نمو میکنه و به می تار شاگردان عزیز وقتی که شرایط به خاطر نمو دانه مساعد شوه، چون امی دانه ها که از در خود یک قسم مواد غذایی ذخیره شده داره و دمونج انزایم های هیدرولیز کننده که هست افراز میشه که انزایم ها شاگردان عزیز نشایسته را به قند و لیپید ها را به گلیسرول و اسید های شحمی و پروتین را به امین اسید ها تبدیل میکنه و مو که از شاگردان عزیز به تمام بخش های جنین میرسه تا این وقتی که کاملا یارش میکنه و جوانه ها سر از خاک برز برمیاره که بعدا برکای سبز تشکیل میشه و با جذب آب و مواد معدنی از زمین در موجودیت نور آفتاب یا خودشان از طریق عملی فتوسنتز تهیه میکنن و رشد بعدی نبات تامین میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به تکثر غیر زوجی صحبت هایی داشته باشیم که تکثر غیر زوجی چیست. خب تکثر و تولید مثل که هسته به خاطر بقای هر نبات ضروری میباشه. که شاگردان عزیز، به نظر شما نباتات به چند نوع میتونن که تولید مثل کنن؟ که شاگردان عزیز، میام به مثال جواب میدیم که بسیاری از نباتات میتونن به صورت زوجی و همچنان غیر زوجی یا تکثر کنن. قسمی که قبلا شاگردان عزیز ما در جلسات قبلی خواندیم که در تکثر زوجی اجرات جنسی والدین یعنی گامت های مذکر و مونث شامل میشه، ولی در تکثر غیر زوجی هم غیر جنسی از زاینمویی مانند ساقه، برگ یا هم ریشه حساب میگیره. که این نوع تکثر در طبیعت به صورت پایدار و یک نواخت انجام میشه. که بعد از میام شاگردان عزیز راجع به انواع تکثر غیر زوجی صحبت هایی داشته باشیم که انواع تکثر غیر زوجی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، باید گفت که بیشتر نباتات میتونه با طریقه های غیر زوجی تکثر کنه، مانند قلمه کردن، پیوند کردن و غیره، که نباتاتی که در او در تکثر غیر زوجی استفاده میشه از نظر ژنتیکی مانند نبات والد خود میباشه. خب شاگردان عزیز، میام راجع به پیوند کردن صحبت های داشته باشیم که پیوند کردن چگونه صورت میگیره. پیوند کردن نوعی از تکثر غیر زوجی است که در نباتات هم نوع جهت بهتر ساختن نسل و همچنان حاصل بیشتر و خوبتر انجام داده میشه، که به این منظور شاگردان عزیز با آنها که از میشوکار میگیره این شیوه از یک قسم میباشه که اول پیوند از ساقی نبات در حال که ساقی نبات در حالت نموی هم رشد میباشه گرفته میشه، که در تنه نبات دوم در قسمت انساج کمبیوم طوری نصب میشه که بتونه با هم یک جا رشد و نمو کنه. و شیوه دیگر از پیوند شاگردان عزیز قسم است که قسمت پایینی و همچنان نموی ساقه طوری قطع و برش میشه که در داخل درزی از که در پوست تنه نبات میشه دیگر قبل آماده ساخته شده و جابجا میشه و توسط تاری هم پلاستیک یا پیچانده میشه که از خشک شدن از محافظت شود و الا تولید جوانه های جانبی یا تحت مراقبت گرفته میشن که اکثرا در درختان میوه‌دار و همچنان گلبته های زمیشی و کار گرفته میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به قلمه کردن صحبت های میده شوشیم که قلمه کردن چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، در بعض نباتات خاصیت دیده میشه که میتونه با قطع کردن قسمت از او شاخه های جوان و غرس از او در زمین بعد از مدتی ریشه ها نمو کنه و یکی دو سال بعد از او به نبات جدید تبدیل شه، که شیوه دیگر قلمه ای میباشه که شاخه جوان در حال نمو که هسته ای را میگیریم و به خاطر مدت او را در آب با درجه حرارت مناسب میگذاریم که بعد از مدت بالای از او ریشه ها نمو میکنه و با غرس از او در گلدان های هم زمین قلمه که ما ذکر کردیم یا روش میکنه و با نبات جوان و تازه تبدیل میشه که اکثرا به خاطر تکثر گلهای زینتی در خانه عظیمی شه و کار گرفته میشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به جلسه امروزی میتاشته باشیم. خب شاگردان عزیز، امروز ما فصل نهم را هم به اتمام رساندیم که موضوع درس امروزی ما القاه دوگانه یا هم مضاف یا هم القاه مضاف بود شاگردان عزیز، که ما گفتیم شاگردان عزیز بعد از گردافشانی دانه های گردک که شامل حجرات نمویی و تکثری می باشه بریستگما و آلای تانیس قرار می گیره که حجرات نمویی رشد میکنه و لوله گرده را به وجود میاره و حجرات تکثری در بین از قرار می گیره که با تقسیم میتوسیس دوگامت مذکر را تولید میکنه. بعد از راجع به گل و گردافشانی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، که ما گفتیم شاگردان عزیز که گل که دارای رنگ های مقبول و گوناگون می باشه و نکتاری همشیره، بوهای قوی و دلنشین و اشکال جذاب و رنگ های مرغوب گل ها که هسته بخاطر جلب حیوانات گردافشان مانند حشرات و همچنان پرندگان خیلی مناسب می باشه و شیرین نباتات منبع خوبی غذایی و همچنان پروتینی بخاطر امی حیوانات و نوزادان می باشه که بخاطر گردافشان این نباتات یا بسیار مهم و همچنان اهمیت دارن، که حشراتی که در شب یا تغذیه می کنن اکثرا به سمت گل های سفید رنگ با بوی قوی میره، چون که در نور یا نور کم یا قابل دید می باشن و مگس گردافشانی به سوی گلهای میره که دارای بوی شبیه گوشت گندیده داشته باشه. بعد از شاگردان عزیز گفتیم که بعضی از محفل بازاران که هسته گردافشانی مستقیم را انجام میتن که دانه های گرده را از انتر یا هم کیسه های گرده گل بر سگما یا امو گل میشینه که سپس به طور طبیعی یا رشد میکنه، که این نوع گردافشانی به نام گردافشانی خودی یا هم سلف پولینیشن یاد میشه. بعد از شاگردان عزیز نقش میوه در انتشار تخم ها را گفتیم که یکی از خوبی های نباتات محفل بازار اونم قدرت تولید مثل سری از میباشه، که چون که القا کاسته 12 ساعت پس از گردافشانی انجام میشه و نبات میتونه که در ظرف 4 هفته دانه ها را تولید کنه، که همچنان میوه ها کاسته در نباتات محفل بذر معمولا به سرعت تشکیل میشه و با پختگی میرسه، که میوه ها کاسته در نباتات محفل بذر واقعا نقش مهمی در انتشار تخم ها را داره، چون که بسیاری از نباتات محفل بذر میوه های گوشتی و خوراکی را تولید میکنه و حیوانات به صفت غذا از استفاده میکنن. بعد از گفتیم هم که میوه بعضی از محفل بذران ممکنه میباشه که آبداری هم خشک باشه، که میوه های آبدار حیوانات میخوره و دانایش را دور مندازه، و بعضی میوه هایی که خشک میباشه از قبل بادم و امثال از او میره حیوانات از یک جا به جای دیگر میبره و پنهان میکنه. بعد از شاگردان عزیز راجع به انواع تکثر غیر زوجی صحبت کردیم که پیوند کردن و قلمه کردن بود شاگردان عزیز، که با اتمام جلسه امروز شاگردان عزیز ما فصل نهم را هم به اتمام رساندیم که کارخانگیتان حل سوالات فصل نهم میباشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. تا جلسه های بعدی خداوند یا نگهدار تک تکتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.